ابتلای یوم الدین در مقام بیان استدلال و ادله ضرورت صیغه لفظیه بودیم در عقد نکاح. در این رابطه مطلبی که مطرح شد، اجماع رو به عنوان یک دلیل مطرح کردند فقها، که اجماع فقها بر این قرار گرفته که عقد نکاح حتما باید با صیغه لفظیه خوانده بشود و غیر از صیغه لفظیه اگر عقد نکاح انشاء بشود باطل است و صحیح نیست از نظر شارع. خب در این رابطه مطلبی رو که جلسه گذشته بیان کردیم خدمت عزیزان و سروران گرامی این بود که از عبارت فقها این اجماع بر نمیاد، یعنی عبارتهای فقها رو که بررسی کردیم ما هیچ جا تصریحی به اجماع ندیدیم و هرچی بود در فضای صیغه لفظیه بود، هیچ عبارتی رو ما نیافتیم که دلالت صریح بر نفی ایجاب و قبول فعلی داشته باشه. بله احتمال می دادیم مثلا این روایت می تواند دلالتی کند، اما چون احتمال بود منجر به چی می شد؟ اجمال. این روایت مثلا این روایت مجمل، این عبارت مجمل می شد. ما یک عبارت صریح، جنبندی ما اینه، یک عبارت صریح که دلالت کند بر این که نفی صیغه، نفی ایجاب و قبول فعلی اجماعی است بین فقها پیدا نکرد. و این مطلب رو علمای دیگری رو هم، علمای دیگر هم بیان کردند، یعنی فقط اختصاص به پژوهش و تحقیق و بررسی ما نداره. علمای دیگری و اعلام دیگری، اساتید بزرگوار دیگری هم همین تحقیق رو کردند و برداشت نکردند. خیلی اما مطلبی که در اینجا هست، بریم سراغ قرائن. آیا میتونیم یک قرینه ای در عبارت علمای بزرگ ما و فقهای قدیم ما، چون گفتیم اجماع باید در دوره قدیم باشه، یعنی در بین فقهای از قدما شکل بگیره و الا اجماع بین المتأخرین حجیت نداره. گفتیم که آیا دلیلش هم اینه که اجماع بین المتأخرین حجیت نداره، چون هر چی ادله و روایت به دست متأخرین رسیده به دست ما هم رسیده، یعنی ما هیچ دلیلی نداریم، روایتی نداریم که در اختیار متأخرین بوده به دست ما نرسیده. چرا؟ چون متأخرین برخلاف قدما روششون این بوده که حتما روایت رو نقل می‌کردن. قدما چرا؟ خیلی وقتا جاهایی پیش میومد که روایت در اختیارشون بود اما برای ما نقل نکردن و روایت هم به دست ما نرسیده. اما متأخرین از زمان علامه حلی به بعد دعوشون به تفصیل بود، یعنی روایت ها رو نقل میکردن، هیچگاه فتوای بدون استناد، فتوای بدون مستند روایی نداشتن، یعنی اگر مستندش روایت بود ها مقید بودن به نقل روایت، برخلاف قدما. قدما مثلا مختصرگویی میکردن، مسئله مفروض بود، خیلی اهتمام به نقل روایت نداشتن در کتب فقهیشون ها، لذا ممکن بود یک روایتی رو مثلا یکی از فقهای از قدما میدید، فتوا میداد و اون روایت رو نقل نمیکرد و اون روایت هم به دست ما نمیرسید. اما این احتمال در مورد متأخرین منتفیه. خب پس بریم سراغ لوازم، یعنی ببینیم آیا میتوانیم لازمه ای پیدا بکنیم که این روایت، که این عبارت لازمش، این فتوای بین فقهای از قدما لازمش این است که ایجاب و قبول فعلی معتبر نیست. ها میتونیم چنین عبارتی و چنین لازمه ای پیدا کنیم؟ ببینید عزیزان، بعضی آمدن گفتن که یک نکاتی و یک لوازمی به تصویر کشاندن، به نظر میاد اون لوازم معتبر نباشه، قابل اعتنا نباشه، اما یک لازمه ای به ذهن میرسه، به نظر میرسه که این لازمه خیلی میتواند دلالت قوی داشته باشه بر این که ایجاب و قبول فعلی معتبر نیست. این لازمه رو شما هم دقت کنید، نظرتون هم به من بدید، روش تأمل کنید. این لازمه مسئله ایجاب و قبول اخرسه. ایجاب و قبول کی؟ اخرس. اخرس که کرولا. اگر شخصی اخرس بود نمیتونست بیان کنه، قدرت تکلم نداشت، خب اینجا فقهای ما، فقهای ما در قدیم یعنی قدمای از فقهای ما، همه نظرشون این هست که این اخرس بالاشاره ایجاب و قبول رو انجام بده و گفتن این الاشاره نازل منزله چیه؟ لفظه. دقت کردید؟ گفتن این اشاره نازل منزله لفظه. ببینید عبارت رو بخوانم الان، مثلا نمونه بخوانم، مثلا فرض کنید در مبسوط شیخ طوسی جلد چهارم صفحه 193 که این عبارت رو هم من در اون فایلی که فرستادم گذاشتم، یکفی فی الاخرس ان یقبل بالاشاره والایماء، فرماید انسانی که اخرسه کافی است که قبول خودش رو با چی نشان بدهد؟ با اشاره، با ایماء. درستی یا نه؟ این یکی. در کتاب وسیله صفحه 292 در کتاب وسیله آمده والاشاره المؤذن بالایجاب والقبول تقوم مقام اللفظ من الاخرس. اینجا دیگه سریع کنم، گفته اشاره ای که بر ایجاب و قبول دلالت می کند از انسانی که اخرس است قائم مقام چیه؟ نازل منزله چیه؟ لفظه. دقت کنید نازل منزله چیه؟ لفظه. بله؟ وسیله ابن حمزه، ابن حمزه طوسی، ابن حمزه طوسی همزمان با شیخ طوسی بود یا به عبارتی شاگردش بود.
من از عبارت هم فکرم توی لغه نوشته بود مثلا باید کتابت هم کنه مثلا فقط بلد.
نه کتابت نگفته، کتابت لازم نیست اصلا، خود کتابت بحثه. این که کتابت آیا کافیه یا کافی نیست هم باید بگیه بحثه هست
کنار اشاره.
نه نه لازم نیست اشاره کنه، بله لازم نیست کتابت کنه، یعنی قدما نگفتن. پس مسئله ببینید الان این عبارت اخرس در ابن زهره هم آورده، بقیه آقایان هم آورده. خب الان ما چه استفاده میتونیم بکنیم؟ چه استفاده میتونیم بکنیم عزیزان؟ ببینید اگر ایجاب و قبول فعلی معتبر بود، خب اخرس که نمیتواند تکلم کند، قدرت بر تلفظ ندارد و یک حالت در واقع استرار براش پیش آمده، قدرتشو نداره، شما آقایان و فقها چرا اصرار دارید بر اشاره و تصریح میکنید نازل منزله لفظ است؟ خب بیایید بگید حداقل میامدن میگفتن اخرس که قدرت بر تکلم ندارد بیاد و با معاتات و با ایجاب و قبول فعلی انشاء عقد خود را انجام بدهد. اینجا جای این بود دیگه، خیلی مشخصه. یعنی اگر فرض کنید در شخص فقیه در نزدش ایجاب و قبول فعلی حجت بود، معتبر بود، قطعا در مورد اخرس تصریح میکرد.
اگر در عرض لفظ قرار میگیره،
اگر یا حداقل در طول، یعنی اگر یعنی حتی معلوم میشه که ایجاب و قبول فعلی را عند الاسترار هم قبول ندارن، به طریق اولا ایجاب و قبول فعلی را بفرمایید عند الاختیار قبول نخواهند داشت دیگه، اخرسه دیگه، یا آقا اخرسه. و اگر ایجاب و قبول فعلی رو حداقل عند الاسترار قبول می‌داشتن، باید اینجا می‌گفتن این اخرس چون قدرت بر تکلم ندارد بیاد و ایجاب و قبول. استدلال خوب دقت فرمودید، یعنی این از اینجا ما داریم برداشت می‌کنیم ایجاب و قبول فعلی رو انجام بدهد. یعنی چه ایجاب و قبول فعلی رو انجام بدهد؟ یعنی بالفعل مثلا فرض کنید الان شیرینی بگذارد، یا مثلا دست این فرض کنید همسر این دختر خانم رو بگیره ببره، یا یک بالاخره به یک با فعلی، چون فعل که اخرس که قدرت بر فعلش رو که از دست نداده، قدرت بر تکلم رو ایجاد. نه اشاره میگن مقام لفظ، قائم مقام لفظ، یعنی این لفظ در واقع لفظ اخرس به اشاره است. نه اشاره به خودی خودش اصالت نداره، یعنی باز هم تاکیدشون بر لفظه. میگن اینم از باب قائم مقام لفظ، کما اینکه الان هم اینجوره، یعنی انسانهایی که قدرت تکلم ندارن با اشاره نشان میدن، یا جایی که ما مثلا نمیتونیم صحبت کنیم. آه خیلی، پس بنابراین این قرینه خیلی قرینه قویه، قرینه واضحیه. به نظر میاد این قرینه رو میتوانیم استفاده کنیم که از این فتوای فقها در موضوع اخرس میتوان به دست آورد که اندل استرار و اندل عجز اخرس از تلفظ، فقها به سمت ایجاب و قبول فعلی نرفتن، به طریق اولا اندل اختیار ایجاب و قبول فعلی را قبول نخواهند داشت. اگر این قرینه و این لازمه رو در مد نظر داشته باشیم، می توانیم استفاده کنیم از این قرینه که فقهای از قدمای ما این مطلب براشون مفروض بود که ایجاب و قبول فعلی حجیت نداره، اعتبار نداره. الان اما الا ایوغال، الان ما این راه رو ارائه دادیم، اما مگر یک کسی یک انقلتی وارد کنه، یعنی انقلتش هم بگیم، یعنی قابل تضعیف از اینجا، ممکنه یک کسی این مطلب رو بگه، بگه ببینید اصلا از کجا معلوم فقها در مقام بیان رد یا اثبات ایجاب و قبول فعلی هم؟ ما هیچ قرینه ای، هیچ دلالتی نداریم در کلمات فقهای ما، نه فقط قدما، حتی متأخرین. یعنی اولین کسی که صراحتاً گفته ایجاب و قبول باید لفظی باشد، آقایان هم گشتن پیدا کردن به صراحت، ها به صراحت گفته است که صاحب حدائقه، صاحب حدائق، محدث بحرانی. یعنی قبل از، یعنی سید حکیم در مستمسک گفته، دیگران هم گفتن، اما اونی که صریح، یعنی عبارت صریح پیدا نکرده سید حکیم قبل از صاحب حدائق که بگوید ایجاب و قبول غیر لفظی و فعلی چیه؟ معتبر نیست. یعنی علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی، محقق کرکی، تمام علما رو در نظر بگیرید، فاضل هندی، کی کی کی، همه علما رو بررسی کردن، دیدن نه فقط قدما، معلوم میشه که آقایان اصلا در مقام رد یا اثبات ایجاب و قبول فعلی نیستن. اگر این رو ما پذیرفتیم، این قرینه هم کارساز نیست. این قرینه زمانی کارسازه که ما محرز بشه برامون، میدونید در مقام بیان بودن رو هم باید احراز کنیم، احراز بشه برای ما، همان استدلالی که در مورد روایت گفتیم، ما که گفتیم امام معصوم در مقام بیان راه‌های انشاء عقد لفظ عقد نیست که بعد در مقام بیان باشد، فقط اشاره به عقد لفظی کند. اگر این احراز بشه، بله انحصار فهمیده میشه، اما آیا این احراز میشه؟ ما هر چی گشتیم، یعنی علمای ما، بزرگان ما این رو گفتن، صراحتا گفتن که اصلا این مسئله معاتات در عقد نکاح از زمان مثلا نهایتا اون صراحتش در بیان کیه؟ شیخ انصاریه. یعنی قبل از شیخ انصاری هم حتی صاحب جواهر، یعنی من هر چی جواهر الکلام رو هم بررسی کردم، دیدم حتی این مطلب صاحب حدائق رو هم ایشون نقل نکرد. یعنی مثل این که در این مقام نبودن، یعنی اصلا براشون مطرح نبوده، مثل یه مسئله مستحدثه ای که هنوز کسی سوال، مثل این که مثلا فرض کن بگیم آقا جان آیا نکاح مصنوعی، عذر میخوام، تلقیح مصنوعی، تلقیح آزمایشگاهی، آیا درسته یا درست نیست؟ بریم عبارتهای شیخ طوسی رو ببینیم، بریم عبارتهای سید مرتضی رو ببینیم، آیا این مراجعه درسته؟ در مقام بیان نبودن اونا، اصلا در ذهنشون این مطلب نبوده که بعد بگیم مثلا اثبات یاره، این مسئله مستحدثه است. دقت می‌فرمایید، این تا اینجا. پس بنابراین اگر ما این رو گفتیم پس دوتا فرض میشه. اگر گفتیم نه فقهای ما در مقام بیان عقد ایجاب و قبول فعلی بودن، به نظرم قوی ترین قرینه که میشود استفاده کرد که از همه اون قرائنی که بعضی از آقایون استفاده کردن قوی تره، مسئله اخرس به نظر میاد. واقعا جای این داشت که اخرس دیگه، مسئله اخرس ایجاب و قبولش رو فعلی حل کنه. مگر این که بگوییم اگر گفتیم نه اصلا زیربنای مسئله رو بزنیم، بگیم اصلا آقایان در مقام بیان ایجاب و قبول فعلی ردن و اثباتن نبودن، این خلاصه بحثی که ما در ذیل لذا جنبندی اینه که ما اجماع هم فارغ از حجیت و عدم حجیت، اجماع هم شکل نگرفته، نه فقط عند القدما، حتی عند المتأخرین هم ما عبارتی، تنها عبارتی که ببینید دیگه، شما الان من بررسی کردم کتاب‌ها رو هم گشتم، کسانی که سید حکیم هم که گزارشی ارائه داده فقط اشاره کرده به جمله صاحب حدائق و جمله‌ای که عبارت شیخ انصاری. خب پس اجماع نتونست مسئله ما رو در اعتبار صيغه لفظیه و انحصار انشاء عقد نکاح در صيغه لفظیه حل کنه. بله. ایجاب و قبول تکلیفی نیست، حکم تکلیفی نیست ها، حکم وضعیه، حکم وضعیه. اگر حکم تکلیفی نیست اصلا، یعنی هیچگاه واجب نیست من برم ایجاب و قبول را واجب، یعنی واجب است بر من ایجاب و قبول را انشاء کنم، ایجاب و قبول را بگویم.
نکاح واجب میشه،
ایجاب اهمه، این که فقط نکاح نیست، این فقط نکاح واجب نیست، این اهمه. بله، مگر یک جایی، ولی حالت عادیش مسئله ما الان در مقام بیان حکم وضعی هستیم. یعنی چه؟ یعنی این که میخواییم بگیم سبب، میدونید یکی از احکام وضعی چیه؟ سبب و مسببه دیگه، الان با اون معنای عرفیش البته، نه معنای فلسفیش. یکی از احکام وضعی سبب مسببه. ما میخواییم بگیم سبب الزوجیه چیست؟ الایجاب. سبب الزوجیه چه، همان گونه که میگیم سبب الملکیه چیست؟
بعتو.
الان سوال، آیا سوال اینه، آیا سبب الزوجیه فقط ایجاب و قبول لفظیست یا ایجاب و قبول فعلی هم سبب الزوجیته؟ سوال از سببیته، اصلا کاری به حکم تکلیفی نداره که بگیم چون که قادر نیست پس از او ساقط است. تکمیل کنه بعد موش میده.
منظورم این بود که فقها علت صحت این نکاح رو اگر ارباب سقوط تکلیف گرفتن پس هیچ راه بشر نداره، ایشون تکلیف نداره، ولی اگر احیانا ایجاب و قبول فعلی هم داشتیم میگفتم خب بله دو راه داریم، یا لفظیه یا فعلی، این از راه الان دیگه شنش میکنیم. ببینید که فقها علت صحت ایجاب و قبول اخرس چی میگونن؟
نه نه، اینجا خاصا بحث تکلیف مطرح نکردن، همه در مقام بیان حکم وضعی هست، بحثای تکلیفی بعدن میاد، بعدن ما بحث میکنیم. یه بابی داریم، آیا نکاح امر واجبیه؟ آیا نکاح امر مستحبیه؟ آیا نکاح امر مکروهیه؟ یعنی سوال، این سوال بعد بحث میکنیم، آیا نکاح متصف به احکام خمسه است یا فقط متصف به وجوب و چی؟ وجوب و استحبابه. مثلا ما نکاح اصلا مکروه نداریم یا نکاح مباح نداریم یا نکاح حرام اصلا نداریم یا داریم، این یه بحث بعدیه. انشالله بابی داریم که هل نکاح یتصف بالاحکام الخمسه او یتصف بالاحکام الثلاثه، این انشالله بعدا میاد. الان اینجا ما فارغیم از اون نکته‌ای که مد نظر مبارکتون هست، ما الان میخواییم ببینیم ما هو السبب فی انشاء الزوجیه، هل السبب ينحصر في
ايجاب قبول لفظي
الإيجاب والقبول اللفظي أو يعم ذلك. این سؤاله. ما الان دنبال اینیم. قرینه ای که پیدا کردیم مسئله چیه؟ اخرسه. بفرمایید الان آقای چیز هم سال. متعارف نیست. بله نیست.
امکانش نیست. اینجا دیگه میگرده طبیعتا دنبال این که چه مسیرهای دیگه هست. اگر این مسیر مستقلی هست میگه این هم هست. این اشاره هم و قبول فعلیه دیگه. ولی این رو توی اضطرار جایز
نیست. نه اینو آخه گفته نازل منزله لفظه.
همین میگن این فعلش نازل منزله لفظه ولی در همین حد. نه برای کسی که عضو نداره نه برای غیر اخرس.
ببینید الان اینم یه بحثیه. الان اینا میخواستم من بعد بگم تو جنبندی. که آیا ما می توانیم بگیم ایجاب و قبول فعلی رو از باب نازل منزله لفظ بپذیریم نه استقلال بهش بدیم؟ این سوال ما الان سر استقلاله.
اختیارن یا تو
منزله؟ چون اگه شد نازل منزله دیگه اختیارن نیست، استرارنه. این یه این بله بدل طولی، این یه بحث دیگریه. درسته یا نه؟ ببینید این خوب الان این فروعاتن که ما مسئله رو از جهت علمی بخوایم هندسه شو. الان من میخواستم تو تحریر محل نزاع اینا رو روشن‌تر بگم. ببینید ما دنبال چی هستیم؟ دنبال سبب الزوجیه عند الاختیار او سبب الزوجیه عند الاضطرار. بله ممکنه بعد عند الاضطرار ما اینجا ممکنه بگیم باز هم دنبال یا اینکه ایجاب و قبول فعلی را در عرض ایجاب و قبول لفظی بدانیم یا ایجاب و قبول فعلی را چه بدانیم؟ بدل ایجاب و قبول لفظی بدانیم. بدل یعنی مثل تیمم نسبت به، یعنی آیا رابطه مثل غسل و وضوء یا رابطه تخییریه یا رابطه مثل وضوء و تیممه؟ این تحریر محل نزاع اشها، یعنی اینا بحثای خوبی هست. انشاءالله ما تو تحریر محل نزاع اینو اشاره میکنیم. بله بله. یعنی همون شرحی که ما قبل از انقلت بیان کرد. شما موافق اونید؟ بله خیلی خوب.
میشون میده که اون راه مستقل اصلا قبول نداره.
قبول نداره.
نمیومد نائب اون.
نائب رو بیو. بله. اونم بالاخره تو اون حالت استرار. اون همون بیانه به قول معروف پیشنهادی که ما دادیم، اما خودمون به پیشنهاد خودمونی انقلت وارد کردیم. الان اگر انقلت رو نپذیرفتید، این پیشنهاد رو پذیرفتید، میشود با این راه اجماع رو چکار دهد؟ شکل داد. یعنی بگیم همه فقها بلا استثناء در نزد قدما با این قرینه مفروض میدانن ایجاب و قبول فعلی معتبر نیست. اگه اینو پذیرفتید حرف خوبی. اما اگر این رو نپذیرفتیم و به قول معروف خیلی ملتفت میشن. بله شما دارید تقویت میکنید
اصل
قرینیه. اشکال نداره روش تعامل میکنیم الان باز بیشتر. ولی الان ما گفتیم ممکنه یمکن ان لقائل ان یقول ها که آقا این انقلت هست، اصلا اینا در مقام نیستن و بعید هم نیست این انقلت. حالا همه رو گفتیم دیگه. حالا همه رو گفتیم. بله آقای
با توجه به اینکه کلا احکام در احترام متفاوتن در اختیار
الان من تعبیر طریق اولویت هم رو اصلاح میکنم. میگم این موضوع عند الاضطرار درست یا نه؟ عند الاضطرار چون بالاخره ببینید یعنی مراد ما اینه، اصلا کاری به طریق اولویت هم نداریم. میخواییم بگیم آقا اخرس آنها ایجاب و قبوله، اصلا ایجاب و قبول مختص استرار نیست بالاخره. ولی اینجا یه جاییه که عزیزمون اشاره درستی کردن، گفتن که زمینه التفات وجود داره. یعنی بالاخره وقتی که یک فقیهی مواجه میشه با اخرس ملتفت میشه به ایجاب و قبول فعلی. اگر حالت عادی، یعنی میخوام بیان ایشون خوب به اون قبل از انقلت کمک کرد، بیان خوبیه، جزاکم الله خیر. یعنی این شکلی میخوایم بگیم آقا جان فقیه شما مسئلتون اینه که فقیه ملتفت به ایجاب و قبول فعلی نیست، مشکلتون اینه. خب عند الاخرس احتمال التفات خیلی بالاست، چون بالاخره اخرس دیگه اصلا امکان تلفظ براش نیست. بعیده که در مثال اخرس ما باز هم بتوانیم بگوییم که چی؟ فقهای ما التفات به ایجاب و قبول فعلی نداشتن. شاید در حالت اختیاری التفات، عدم التفات وجهی داشته باشه، اما برای اخرس عدم التفات واقعا پذیرفتنی نیست. یعنی اگه با این نگاه کنیم خیلی قوی میشه این قرینه و میتونیم بگیم که مثلا بالاخره فقهای ما یک نظارتی و توجهی داشتن به مطلب ایجاب و قبول فعلی، حداقل عند الاخرس. منظور از طریق اولا اینه. راست میگید، ما نمیخوام، من از طریق اولا استناد نکردم، من میخوام اینو بگم که عزیزمون خیلی قشنگ و خوب، یعنی خوب مسئله رو شرح دادن. من منظورم همینه که آقا اندل در موضوع اخرس احتمال عدم التفات واقعا منتفیه. شاید در نزد انسان سالم عدم التفات قابل طرح باشه، اما اندل اخرس واقعا بعیده که ما عدم التفات به ایجاب و قبول فعلی رو مطرح کنیم. لذا به نظر میاد ایجاب و قبول فعلی ملتفتن و با وجود التفات به ایجاب و قبول فعلی باز آقایان همچنان فتوایی به چه دادن؟ به اشاره به عنوان قائم مقام لفظ، نه اشاره به عنوان ایجاب و قبول فعلی، و ارزش استقلالی به اشاره ندادن که بگیم این خود مصداق قبول ایجاب و قبول فعلیه. نه نه نه، ارزش استقلالی ندادن، ارزش چی دادن؟ نازل منزله ای. بله خیلی خوب، کفایت میکنه، کفایت مذاکرات. حالا دیگه جنبندیش معلوم میشه. بله
یه راه دیگه میشه انجام داد. اصل وجود ایجاب و قبول در نکاح حقیقت شرعی که ندارن.
ایجاب و قبول حقیقت عرفی است، چون انشاء میخواد. بله دیگه، مثل بیع دیگه، بیع هم انشاء، یعنی معاطات هم خودش انشاءه. کسی معاطات رو به معنای عدم انشاء بگیره او یه بحث دیگه است، عدمه. ولی ما معتقدیم که معاطات به معنای انشاء فعلی، به انشاء فعلی ما تعریفمون از معاطات این شد عزیزا.
میشه یه تحقیق تاریخی کرد مثلا نکاح‌های باطلی که قبل از اسلام وجود داشته، بالاخره نکاح شغار بوده یا غیره، اینا چجوری انجام می‌شده؟ اسباب اونا رو بررسی کنیم بعد ببینیم مثلا خود ائمه در مقام بیان بودن یا چه تاکید بر لفظ داشتن. بعد باید حمله بر اون قرینه.
جزاکم الله خیر. اینو تو تحریر محل نزاع ان شاء الله و جنبندی نهاییمون خواهیم گفت که ببینیم اصلا قبل از اسلام واقعا یه قرینه خیلی خوبیه این. ببینیم قبل از اسلام انشاء عقد نکاح، حالا چه نکاح درست چه نکاح های باطل، حالا چون یه نکاح های باطل هم داریم دیگه، نکاح شغار مثلا، اصلا اینا نکاح رو چگونه، و اسلام آمد در برابر اون نکاح، اون روش انشاء چه روشی را ارائه داد. اینجا می توانیم یک قرینیتی استفاده کنیم دیگه، اصلا نیازی به اجماع نداره. بله این تو جنبندیمون میگیم که به عنوان دلیل مستقلی ما میخواستیم بحث کنیم، اما حرف درستی هم زدید. الان مالی ما در مقام چی هستیم؟ مسئله اجماعیم الان. خوب دقت کن، نه اصل بحث، اصل بحث صیغه لفظی رو نمیخوایم اینجا مطرح کنیم. ما الان در مقام چی هستیم؟ انشاییم، اجماع. ببینیم اجماع رو میتوانیم نجات بدیم یا نمیتوانیم. به نظر میاد با این بیان میشود کمک کرد به اجماع با قرینیت فرع اخرس، با قرینیت فرع اخرس. این نکته ایست که به نظر یعنی مختار این جلسه علمی ماست. خیلی بالاخره ما الان اینجا به ذرس قاطع نگفتیم، ولی این قرینه خیلی قرینه مهمی و محکمیه. بله
همه هم بحث
کردن، همه فقها های قدیم و متأخر اخرس رو مطرح کردن، همه بلا اساس. یعنی ببینید شما برید مراجعه کنید، الان همه فرع اخرس رو مطرح کردن که اخرس رو چیکار کنیم. هیچ کدومشون هم نگفتن ایجاب و قبول فعلی. قرینه خوبیه به نظرم، مگر اینکه اون انقلتی که مطرح کردیم مطرح باشه. نه
جنبندی
نه، فعلا الان قطعیش نکردیم تا ببین. خیلی، اما بریم سراغ یک مطلب دیگری عزیزان. دیگه میخواییم از این بریم سراغ نظر خودمون، یعنی جنبندیمون. آقا جان سوال اینه، آیا دلیلی میتوان اقامه کرد بر انحصار سببیت ایجاب و قبول لفظی برای تحقق و پدید آمدن اعتباری زوجیت؟ بیان هم حکم وضعیه، کاری به حکم تکلیفی اصلا نداریم. یا خیر، ایجاب و قبول فعلی هم میتواند موضوع چه باشد؟ زوجیت اعتباری باشد. انحصاری به ایجاب و قبول لفظی نداریم. در این رابطه یک مطلبی رو میخواهم عرض کنم، روی این دقت کنید، جنبندیشو میذاریم برای جلسه آینده. و اون مطلب مطلبی است که در عبارت شرایع الاسلام محقق آمده. در شرایع الاسلام در باب صیغه لفظیه عبارت ایشان خیلی عبارت محل دقته. من بخوانم یک مقداری شرح بدم، شما هم انشالله منزل تشریف بردید تحقیق کنید، عبارت رو هم ملاحظه بکنید، تا استفاده هایی که از این عبارت میشود کرد رو بذاریم برای جلسه آینده و جنبندی کنیم جلسه آینده. ببینید ایشون میفرماید فالنکاحو یفتقر الى ایجاب و قبول دالین علی العقد الرافع للاحتمال. میفرماید عقد نکاح نیازمند ایجاب و قبوله، ایجاب و قبولی که دلالت کند بر عقد. عذر میخوام اینجا باید ظاهرا قصد باشه، درسته؟
عقد.
یا عقده عبارت دیگه ای ندارید؟ عقد. الرافع للاحتمال عقد. الان اونی که محل بحث منه قید الرافع للاحتماله. ایشون قبل از این که بره سراغ، اصلا به نظر میاد محقق قبل از این که بره سراغ ایجاب و قبول لفظی یا غیر لفظی، آمده یه فرمول به ما داده. روی این فرمول دقت کنید، نکاح نیازمند ایجاب و قبوله. تا اینجا هیچ بحث لفظ و غیر لفظ مطرح نیست دیگه، درسته؟ این ایجاب و قبول چه ویژگی باید داشته باشه؟ نگفته این ایجاب و قبول اول باید لفظ باشه. چی فرموده؟ دلالت این ایجاب و قبول باید به گونه‌ای باشه الرافع للاحتمال. روی این تأمل کنید، الرافع للاحتمال. بعد ایشون گفته والعبار عن الایجاب لفظان. بعد رفته بحث بعدی. به نظر میاد این می شود کبرای ما در ایجاب و قبول عقد نکاح. رو این باید تأمل کنیم، ایجاب و قبول، چه ایجاب و قبولی رافع احتماله؟ میدونید رافع احتمال یعنی چی؟ ها؟ یعنی احتمال دیگری؟
صریح باشه.
صریح یعنی صریح و شفاف باشه. پس شرط اول ایجاب و قبول چیه در نکاح؟ صریح و شفاف، یعنی قابل احتمال نباشد، ذو وجوه نباشد، کسی قابل تفسیر به غیر از انشاء زوجیت نباشد، قابل تفسیر و تأویل به غیر از انشاء زوجیت نباشد. کسی نیاد بگه آقا شاید مقصودش از این کار و از این لفظ این باشد، شاید مرادش آن باشد. پس این شد کبرای بحث ما. یک، پایین بیایید این عبارت رو، من عبارت رو هم گذاشتم براتون در اون فایل. این نکته دوم رو هم بگم. ایشون میفرماید که یه بحثی مطرح کرده، اینا مقدمه بحثای بعدی ما هم هست که دیگه سریع بگذاریم، سر این که صیغه باید ماضی باشه، صیغه باید حتما زوجت و انکحت باشه، اینا این میشود مقدمات اون بیان هم. ایشون میفرماید پایین تر میفرماید یکی از دلایل ما بر این که صیغه لفظی ایجاب و قبول باید ماضی باشه نه مضارع، یعنی بگید زوجتو، بگید انکحتو، یعنی به شکل ماضی به کار. چیه؟ ببینید وجه استدلال ایشون عامه. وجه استدلال ایشون چیه؟ عامه. میفرماید که اقتصارا علی المتیقن، اقتصارا علی، یعنی ایجاب و قبول ما باید به گونه ای باشه، درسته؟ ما یعنی ما باید اون ایجاب و قبولی رو انتخاب کنیم. فرض ایجاب و قبول مصداقهای فراوانی داره، ایجاب و قبول مصداقهای، ما باید اون مصداقی رو از ایجاب و قبول انتخاب کنیم و معتبر بدانیم، چقدر متیقنش نکاح باشد. ولی عامه دیگه، قبل مثل قبلیه، این عبارت اخرای همون قبلیه دیگه. بله بله. برای چی؟ برای اینکه به قدر متیقنش. خیلی الان من میخوام اینو بگم، میخوام بگم این تحفظا على القدر المتيقن یعنی چه؟ این تحفظا، اگر بخوایم معنای اینو بیاد بگیریم، عبارت بعدیش رو ببینید که محل بحث شده. عبارت بعدیش خیلی مهمه. عبارت بعدیش چیه؟ و تحفظا اقتصارا على المتيقن. چرا؟ تحفظا من الاشتمار المشبه للإباحة. این اشتماره، اینو درست کن. نه غلطه، استمار غلطه. استمارم بعضی این عبارت درست اشتماره، چون یه جا اومده اشتمال. حالا تو این نرم افزاره یکی از جایی که اشتباه میکنن همین عبارت هاست. درستش اشتماره، اشتمار، کلمه اشتمار. الاشتمار، اشتمار نه استیمار. استیمار هم معنا داره در عقد نکاح. استیمار یعنی چه؟ یعنی طلب امر. مثلا فرض کن یک دختر خانومی رو عقد شخص باش گفتگو کرده که باش ازدواج کنه، بهش میگه آقا بذار من استیمار کنم. یعنی چی؟ طلب امر کنم از کی؟ ولیم، مشورت کنم. به اون میگن استیمار. این اشتماره. اشتمار یعنی چه؟ اشتمار یعنی رفعه، رفع کردن. درستی یا نه؟ رفع، رها کردن. اشتمار یعنی رها کردن، یعنی چیزی رو این کلمه یه لفظ عربیه به معنای رها کردن. اگر چیزی رو، توپ رو رها کنی مثلا، چیزی رو رها کنی، این رها کردن در عربی میشه اشتمار. خب الان اگر ما صیغه ماضی را ملاک قرار ندادیم و گفتیم نه هر صیغه‌ای خاصی استفاده کن، امر ازدواج رها می شود. اگر امر ازدواج رها شد چه مشکلی پیش میاد؟ میشه شبیه استیباح، یعنی بدون قاعده. میشه لاابالیگری مثلا، در حالی که ما ازدواج اصلا فلسفه ازدواج چیه؟ برای اینکه جلوی اون لاابالیگری و بی‌نظمی و گم شدن نسب و نمیدونم ها مسئله اخلاق و مسئله چی از بین نره، اباحه‌گری میشه. لذا ایشون کلمه میفرماید برای اینکه اشتمار که شبیه چیه؟ اجتماری حاصل نشود. بعد بعضی از آقایون و فقها تعجب گفتن عجب از چه قیدی، از چه کلمه استفاده کرده محقق علی؟ هیچ کسی هم استفاده نکرد، فقط محقق علی استفاده کرده. الان صاحب جواهر اجتمار رو یه نوع تفسیر کرده.
جواهر اجتمال داره؟
نه، اصلش رو برید مراجعه کنید ببینید چی داره. برید نسخه نه برید هر دو، برید کتابخانه، کتابشو ببینید. یه زحمتی بکشید که از عزیزان بره کتابخانه، اینجا فکر کنم هست این کتابخانه، اینجا مسالک و جواهر دارن دیگه فکر کنم. برید ببینید همینجا، همین کتابخانه اینجا، اشتماره. ببینید نسخه جواهر رو ببینید، نسخه مسالک رو ببینید، نسخه شرایع رو هم ببینید. سه تا نسخه رو ببینید، خود شرایع محقق حلی رو ببینید، مسالک رو ببینید و چی رو ببینید؟
جواهر.
ببین چی آوردن، بعد ببینیم چه معنایی. پس ما الان ببینیم اینجا جناب محقق حلی داره یک فرمولی رو درست میکنه برای ایجاب و قبول. به نظر میاد با توجه به این دو فرمولی که در عبارت محقق حلی است، اگر ما توانستیم این دو فرمول رو ثابت کنیم و بپذیریم، تکلیف ما رو نسبت به ایجاب و قبول فعلی مشخص میکنه. این تحریر محل نزاع ماست. دقت بفرمایید، این تحریر محل نزاع ماست. یعنی ما باید با استفاده از عبارت محقق حلی ببینیم ایجاب و قبول، به نظر میاد ایجاب و قبول کلا فارغ از لفظی و فعلی دو شرط داره. شرط اولش اون بالا آمده که الرافع للاحتمال. چرا الرافع للاحتمال؟ چرا باید رفع احتمال کنه. پایین استدلالش آمده برای چی؟ برای الاشتمار المشبه للاباحه.
جدید جواهر
اجتمار اومده. الان شما ببینید، برید چیز ببینید، یعنی او چاپشو ببینید، این سه تا نسخه‌ای که گفتم او ببینید. اجتماره به معنی اجتمار، اجتمار یعنی رها کردن. یعنی جناب آقای محقق حلی میفرماید حواستون باشه اگر ما لفظ رو ملاق قرار ندادیم، اگر لفظ رو ملاق قرار ندادیم و گفتیم مثلا میتونیم این استفاده رو کنیم، ایشون فعلا اصلا چنین استفاده رو نکرده ها، ایشون فرمول رو گفته رفته تو لفظ. ما میخوایم این استفاده رو، به نظر میاد این فیشو فرمول ایجاب و قبول. ایجاب و قبول باید در نکاح باید رفع احتمال کند، باید جلوی اجتمار نکاح را بگیرد. الاجتمار فی النکاح یعنی چه؟ الاجتمار فی النکاح یعنی رها شدن، بی‌ضابطه شدن نکاح. اینم بنویسید، بی‌ضابطه شدن. وقتی نکاح بی‌ضابطه شد شبیه چه می شود؟ استباح و اباحه‌گری، که می شود همان عبارت شیخ انصاری، که شاید شیخ انصاری مقصودش اینه. یعنی بعد برتون گردم سر عبارت شیخ انصاری که بهتون بگم شیخ انصاری حرف دقیق می زند. انتظار هست از شیخ انصاری که شیخ انصاری فرمود اگر ما ایجاب و قبول لفظی را ملاق قرار ندیم منجر به زنا می شود. که بعد آقایان همه اعتراض کردن به شیخ انصاری، خیر، ایجاب و قبول فعلی شاید مراد جناب شیخ انصاری این از زنا این باشد، کمی عبارت محقق حلی باشد،
پیامدهاش
منجر می شود به بی‌ضابطه شدن ازدواج. و مرز بین ازدواج و روابط نامشروع در جامعه مشخص نخواهد شد و فردا هر کی رو بخوای بالاخره موچشو بگیری بگی آقا جان من بالاخره ایجاب و قبول فعلی انجام دادم، آره ایجاب و قبول فعلی انجام دادن. این خیلی این عبارت ارادت ما رو به محقق حلی بیشتر کرد، یعنی واقعا داره دقیق صحبت میکنه. اگر این دو عبارت محقق حلی رو ملاک بحثمون قرار بدیم و یه مقداری این رو، چون بحث مهمیه به فقه، یعنی یه مقداری بعد فقه خانواده داره تا بحث، یعنی الان میخوام بهتون بگم ما میخوایم مسئله رو با اون فضای فقه خانواده حل کنیم. یعنی ما دنبال اینیم خانواده درست کنیم، نه فقط یک رابطه زوجیت اعتباری که فقط ایجاد سبب کنه. روابط به قول معروف فقط یک رابطه حقوقی نیست، مسئله ازدواج فقط یک رابطه حقوقی نیست که منشأ یک آثار مالی و یک سری آثار حقوقی باشه، نه، مسئله خیلی فراتره. لذا اینجا به نظر میاد استدلال جناب آقای خصوصا دومش ها، الان ممکنه مسئله رفع احتمال بعد حقوقی داشته باشه چون اختلاف پیدا میکنن. این میگه آقا من ازدواج کردم با تو، میگه نه من فقط یه رابطه نامشروع با تو داشتم. بعد میرم دادگاه، وقتی رفتن دادگاه قاضی میبینه که عبارتی که اینا ایجاب و قبولی که به کار بردن رفع احتمال نمیکنه، لذا قاضی نمیتونه حکم کنه. آفرین. یک بار عبارت بالای شیخ خیلی دقیق دارم، این عبارت برای من خیلی مهمه، خیلی هم عجیبه که آقایان خیلی اعتنا نکردن به این عبارت صاحب محقق حلی صاحب شرایع. واقعا این عبارت خیلی ارزشمنده، روش تأمل کنید، من جلسه بعد مفصل‌تر خواهم گفت. ببینید یک بار ما مسئله حقوقی، ولی عبارت پایین ایشون حقوقی نیست ها، دقت کردید؟ میگه این که دیگه ازدواج نیستی، بی‌ضابطگیه، این که شبیه استباحه‌گریه، اباحه‌گریه، این دیگه مرز ازدواج و زنا به هم میخوره. این نوع بیان دیگه حقوقی نیست، فقط تو فضای فقه خانواده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بین رشته ای کار کرد. این عبارت خیلی خوبیه، استدعا دارم هم یه تحقیقی کنید سر نسخه های
دیگه
نرم افزار رو بکنید. ها؟ یه چند تا به آقای سوئیلی هم همین اشتباه. الان شما بازم برید. میخوام بکنه بتونن نرم افزار رو.
یه مقدار بوی کاغذ هم به آره به
آه شما کبرا را قبول کردید، میگید تطبیقش برای ایجاب و قبول فعلی مشکل نداره، یعنی دارید کبرای این که بالاخره ما باید مرزی بین اباحه‌گری و زنا با ازدواج قائل بشیم. اگر مرز رو گذاشتیم، این مرز لازم نیست حتما صیغه لفظیه باشه، با قصد هم اون مرز محقق میشه. حرف خوبیه، بررسیش میکنم ان شاءالله، فقط اینو یادآوری کنم.